بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره أدلة قائل باجتماع. یک دلیل مال قدما بود، خوندیم. دلیل دیگر مال مرحوم محقق نائم حقق قومی بود، بعدن هم مال محقق نائینی. تا کنون سه تقریب برای قول به اجتماع خوندیم: الاول للقدما، الثانی للمحقق القومی که فرد را مقدمه کلی میدانست، سوم هم مال آقای نائینی. ولی هیچ کدام از اینها ما را قانع نکرد. دلیل چهارم و چه چهارم مربوط است به مرحوم استاد بزرگوار آقای بروجردی اعلی الله مقامه، ولی ایشان به صورت مجمل فرموده اند حضرت امام اعلی الله مقامه همون محتوای مجمل ایشون را مفصل بیان کرده. ما هم کمی روغنداغش کردیم. در واقع اون چی که میگیم خلاصه سه فکره، اساسش از مرحوم آقای بروجردیست، توضیح بیشتر و اقامه برهان بیشتر مال حضرت امام در تهذیب. عرض کنم قابل گیری و ایضاح بیشتر و دفاع بیشتر از این جانبه. بالاخره برمیگردد به این دو شخصیت بزرگوار اعلی الله مقامهما. مرحوم آقای بروجردی فقط روی این تکیه می کرد که احکام متعلق به خارج نیست، تا گیر کنیم بر اینکه خارج هم مأمور به و هم منهی عنه. احکام می رود روی تبایع کلی، البته نه به قید کلیت ذات و طبیعه. ذات طبیعت صلات مأمور به، ذات طبیعت قصد منهی عنه. فقط خارج مصداق مأمور به و مصداق منهی عنه، و الا امر نه مستقیما روی خارج نرفته، مستقیما روی تبایع می رود. البته قرض این است که این طبیعت را یا باید ایجاد کرد در اوامر، ترک کرد در نواهی. بیشتر مطلبش همینه. ولی حضرت امام این مطلب را با مقدماتی بیان میکند که ما مقدمات را عرض میکنیم. المقدمت الاولا همین فرمایش مرحوم آقای بروجردیست که اوامر و نواهی روی تبایع و مفاهیم می رود، البته نه به قید کلیت ذات و طبیعه و ذات و شیء. این توضیحش را هم الان عرض کردیم، و هم در گذشته و هم در مبحث اوامر. اگر خاطرتون باشد توضیح دادیم که اوامر و نواهی متعلقش تبایع کلی است، البته طبیعت بماهیه طبیعت لا یسمن و لا یغنی من جو. قرض این است که طبیعت یا موجود شود یا طبیعت ترد. این تکرار نمی کنیم. مقدمه دوم ارز کنم کلیت جدا نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم قطعی نظر بکنیم. تفکیک واقعی ممکن نیست، اما تفکیک اعتباری ممکنه. ذات شیء را ملاحظه کنیم، کلیت را ملاحظه نکنیم. مقدمه دوم مهمه. مقدمه دوم این است که اراده فاعلیه تا برسیم به اراده آمریه. بحث ما الان در اراده فاعلیه است در مقابل اراده آمریه. اراده فاعلیه فقط به چیزی تعلق میگیرد که محصل غرض مولا باشد. اراده فاعلیه من که میخوام کاری را خودم انجام بدهم، به چیزی تعلق میگیرد که محصل غرض من باشد. و اما لوازم شی یا مقارنات شی که در غرض من مدخلیت ندارد، اراده بر آن تعلق نمیگیره. فرض کنید بر اینی که من آب میخوام، اونی که محصل غرض من آبه، اما این آب حتما ظرفم میخواد، ظرفم سینه میخواد. اینها لوازم و مقارناته. اراده من به ذات احضار آب تعلق میگیرد. و اما این آب لوازم و مقارنات دارد، این مورد تعلق اراده من نیست. چرا؟ لأن المريد الحكيم لا تتعلق ارادته الا بما هو دخيل في قرزه. اما اونی که دیگه دخیل نیست، ارز کنم ظرفش بلور باشد، ظرفش سفال باشد، سینی مدور باشد یا مستطیل، اینا یه مش لوازم و مقارنات تعلق اراده به اونها تعلق اراده جزافیست. حکیم همیشه بر چیزی ارادهش تعلق میگیرد که در قرض او مدخلیت دارد. و اما اگر در قرض من مدخلیت ندارد ولی چسبیده به این شیء باشه، دیگه لازم نیست که من به اون لوازم چسبیده. مقارن که گاهی هست گاهی نیست، دیگه لازم نیست به اون اراده تعلق بگیره. فاذا کان هذا حال الاراده الفاعلیه فهكذا حال الاراده الامریه. مولا که امر میکند به یک چیزی، اراده آمریه هم مثل اراده فاعلی است. اونجا که مباشرتا اراده میکنی میگیم فاعلی، اونجا که به طرف دستور میدهی میگیم اراده آمری. هر دو علا وزان واحد به چیزی تعلق میگیرن که محصل قرضه. و اما اگر در قرض هیچ مدخلیت نداره، ولو آویزانه، چسبیده است، لازم لاینفک، تعلق اراده به آن قوی هست. لأنه لیس له مدخلیت فی تحصیل القرض. بنابراین اگر مولا امر کرد به نماز، نماز گاهی با قصد همراهه، دیگه لازم نیست که ارادش علاوه بر صلات بر قصد هم تعلق بگیرد. قصد که در غرض مولا که همان معراج مؤمنه مدخلیت نداره. بالعکس مولانا نهی میکند از قصب، ولی قصب گاهی با نماز همراهه. لازم نیست اراده آمریکه که بگد قصب را ترک کن، حتی به صلات هم سرایت کند. صلات که در غرض مولا مدخلیت ندارد در ناحیه قصب. بله عرض کنم که تناقضی شما رساله توضیح المسائل را میگید، اونی که میفرمایید رساله توضیح المسائل فعلا قواعد میخونید. عرض کنم کسانی که اجتماعی هستن نمیگن یکی از شرایط نماز این است که مکان قصبی نباشد. جامعه قصبی، مکان قصبی، اینها مبانی امتناعی هاست، ولی اجتماعی قاعده به این شرط نیست. دیروز یک بارم این اشکار که از دوستان کرد، توضیح المسائل یه مسئله است، مقام استنباط استدلال یک مقام دیگر هست. ولذا هیچ روایتی نداریم که نماز در دار قصبی باطله، ولو فقها اغلب میگن باطله یا همه میگن باطله، رو قواعده، روی ادلهی که ما میخونیم نیست. بنا علی هذا الارادت الامریه که میزان ارادت الفاعلیه به چیزی تعلق میگیرد که محصره لوازم و مقارنات ابدا مورد تعلق امر ثبوتن نیست. چرا کلمه ثبوتن گفتم؟ اتفاقا اثباتن هم نیست. اثباتن یعنی چه؟ شما که میگید اسقنی، سلی هیئتی دارد و ماده ای دارد، هیئت دلالت میکند بر بس یا بر طلب، ماده هم که سقی است و صلاته دلالت میکند بر طبیعت. فعینت نال پشترشو بگید، فعینت نال عدد نوازمه و مقارنات دال نداریم. پس اثبات هم تابع ثبوت شد، همین طوری که ثبوتن عرض کردیم اراده آمریه کل ارادت الفاعلیه تعلق به چیزی میگیرد که در قرض مولا مدخلیت دارد. چیزهایی که آویزان لوازم، چیزهایی که گاهی هست گاهی نیست، ابدا اراده مولا به اون تعلق نمیگیرد، چون تعلقش ملاک میخواد و ملاک در خود شیعه نه در لوازم. اراده فاعلی چنینه، آمریه هم چنینه. بعد آمدیم گفتیم اتفاقا همین طوری که ثبوتن چنینه، اثباتن هم دلیل نداریم. لأن الامر مرکب من هیئت و ماده، ماده دلالت میکند بر طبیعت، هیئت هم دلالت میکند بر بس. فعینت دال علی اللوازم و المقارنات. این هم مقدمه دوم. پس مقدمه اول تعلق الاوامر و نواهی به تبایع لا بالخارج. مقدمه دوم اراده فاعلیه و اراده آمریه بر چیزی تعلق میگیرد که محصرشه، و اما بند بیلی که چسبیده به مأمور به همیشه یا احیانا میگیم مثل صلات قصر، قصر گاهی همراه نمازه، نماز گاهی همراه قصبه، اراده بر اون تعلق نمیگیره. المقدمه الثالثه ف تعلم ان الاطلاق على قسمين، سرخط یک اطلاق ذاتی یا سرخط اطلاق لحاظی. اطلاق دو معنا دارد، اطلاق ذاتی یعنی چه؟ یعنی اونی که متعلق هیئت تمام الموضوعه، اون چی که متعلق هیئت سلی که هیئتی دارد، هیئت سوال بر سلاته، سلات تمام الموضوعه، متعلق هیئت تمام الموضوع نقص نداره. اعتق رقبتن، ام رخت روی عشق رقبه، اعتق رقبه، تمام الموضوع عشق رقبه است. مؤمن قیدش نیست، کافر قیدش نیست. تعبیر عربی رو بنویسید، ما وقع الاطلاق الذاتی عبارتان، تون بنویسید الاطلاق الذاتی عبارتان ان کون ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع. اونی که تحت دائره طلبه تمام الموضوع. اطلاق ذاتی معنیش اینه. عرض کنم فرموده قرنات هم سب تمام الموضوع قصبه، سل تمام الموضوع سناته، اعتق رقبه تمام الموضوع عشق رقبه است. بنابراین اطلاق معنیش اینه. و اما قسم دوم کدوم؟ اطلاق لحاظی. اون این است که نخیر طبیعت را ملاحظه کنیم با لوازم و مقارنات، ملاحظه کنیم دونه دونه و بگیم در همه این حالات حکم هست. مثلا اعتق رقبه، سواء کانت مؤمنتن ام کافره، سواء کانت ذکرن او انسا، سواء کانت بیضا او سودا. طبیعت را با لوازم و مقارناتش ملاحظه کنیم. اطلاق ذاتی به این معنا دروغه. ما اطلاق ذاتی به این معنا نداریم. جناب عالی خودتون وقتی که دستور میدهید، فرمان میدهید به پسرت، عرض کنم برو نان بگیر، دیگه نمیگید سوا اون این نانوایی یا اون نانوایی. هیچ وقتی سوا اون نمیگیم. بنابراین فمشتهر فی السن اصولیین من ان الاطلاق عبارتون ان لحاظ طبیعه مع مقارناته و لوازمه، این یه چیز بی خود بی جهتیش. ما چنین اطلاق نداریم. اطلاق ارز کرده متعلق هیئت چه باشد؟ تمام الموضوع باشد، جزء الموضوع نباشید. بنابراین اگر مولا میگه سلی، گریز میزنیم. سلی اطلاق دارد. اطلاق یعنی چه؟ یعنی صلات تمام الموضوع برای وجوب بحث. اما بگیم نه، سلی سلا ان کانت مع القصب او مع المباح، نه دیگه ما چنین اطلاقی نداریم. این اطلاق لحاظی یه چیز من در آورده ایست. هیچگاه متکلم چنین لحاظ تصویه را نمی کند. بنشیند طبیعت را با ده ها حالات ملاحظه کنه. این بیت القصیده است. بیت القصیده میدونی چیه؟ شاعر یه شعری را میگه ده بیت، ولی در میان اون ده بیت یه بیتش خیلی چشمگیر و از فصاحت و بلاغت فوق العاده برخوردار باشد. به اون چه میگن؟ میگن بیت القصیده، یعنی این بیت در میان قصیده، قصیده بسیار بلندی است. این مقدمه حضرت امام بیت القصیده است در استنباط، در استنباط اجتماع. اگر بخواهیم اجتماع را استنباط کنیم، این خیلی مهمه که از اطلاق عبارتان، الاطلاق عبارتان من کون ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع. فارسی متعلق هیئت تمام موضوع باشه. و اما نخیر بیکار باشیم، صلات را بگیریم با ده ها چیز ملاحظه کنیم. صلی صلاء کانت فی المکان المباح او فی مکان المقصود، صلی صلاء کانت فی اللباس المباح ام فی اللباس المقصود، صلی صلاء کانت فی المسجد ام فی البيت. اینا دیگه لازم نیست، این چیزهاییست که عقل شما اینها را میتراشید. اطلاق معنایش این است که تمام الموضوع صلات، تمام الموضوع پس به. و که چنین شد دیگه مشکل اجتماعی حل شد. سه مقدمه را بیار. یک یا حق، یک الاحکام متعلقتان به کمال نه به خارج. دو، اون چی که در قرض مولاست امر به اون تعلق میگیرد، نه به لوازم، نه به لواحق. سه، اطلاق تصفیه نیست، سواهن سواهن. اطلاق متعلق هیئت تمام الموضوع سبق الاجتماع. چرا؟ مولا امر کرده است به صلات نه به خارج. خارج مصداق امتصاده، اما متعلق دوتاست، یکی قصد دیگری صلات. دو، اون چه که در غرض مولا مدخلیت دارد صلاته، اما این صلات یاهوش، اما این صلات مقابل با قصده دیگه به قصد اراده تعلق نگرفته. چرا؟ چون قصدیت در معراج مؤمن مدخلیت نداره. توجه کردی؟ داریم نتیجه گیری میکنیم، از سر میگیرم. گاهی میبینم افراد جای حساس دل نمیده. معلوم شد تو درس نیست، تو باغ نیست. اگر تو باغ باشید من میفهمم که کجا قشنگ مورد توجه، از سر میگیرم. یک، اوامر مولا و نواهی مولا متعلق به مفاهیم است. در آدم متعلق پس اون طرف مسجد، صلات این طرف مسجد. دو، اون چی که متعلق اوامر و نواهیه، اونی که در قرض مولا مدخلیت داشته باشد، رسمیت ولو مقارن نمازه، ولی امر فقط روی صلات رفته، به این مقارن نرفته. چرا؟ چرا؟ تکان بخور. چرا؟ چون قصدیت در قرض مولا مؤثر نیست. دو، سه، سله معناش این نیست که سله سواهن مع القصد اولا، این اطلاق لحاظیه، اطلاق ذاتی. صلات تمام الموضوعه. بعد اگر اطلاق لحاظی را بپذیریم مشکل میشه. بگر صلی سواء کانت مع القصد ام لا، از اون طرف هم بگر لا تمسح سواء کانت مع الصلات اولا، مشکل میشه. لازم بیاد هر دو هم، هر دو هم، هر دو هم متعلق امر باشند و هم متعلق نه. از این راه معتقد شدن که کار تمام، ولی چیزی که باید تکمیل کند این بیان را، این بیان بیان عالی است ولی مکمل میخواد. مکملش چیه؟ ما باید رفع تعارض در سه مرحله انجام بدهیم. یک، مرحله جهل احکام. دو، مرحله ملاکات احکام. سه، مرحله امتثال. این بیان بیان خوبی است، اسکلت خوبی است، اما باید اشکالاتی که هست حل کنه. در سه مرحله مشکل ما داریم. یک، بفرمایید، یک، تعلق احکام جهل. دو، ملاکات احکام، حب و بغض، مصلحت و مفسده. سه، مقام امتثال. دو مرحله را امروز میگیم، نمیدونیم به مرحله سوم میرسیم یا نه، دوتا را حل میکنیم. اما اشکال در مرحله جهل، در مقام جهل، در لوح محفوظ، این دوتا با هم تعارضی ندارن. مولا میگه صدی با یک قلم می نویسد صدی، با قلم دیگر می نویسد لا تقصر. در مقام جهل تعارضی نیست. چرا نیست؟ چون اطلاق ما اطلاق ذاتی شد، نه اطلاق لحاظی. بگه صدی سواء کان مع القصب اولا، لا تقصر سواء کان مع الصلات اولا. این کار کردیم. در مقام جهل اصلا بین هما تعارض نیست. آقایانی که در ترکب بودن، عرض کردیم، متعارضین اونست که در مقام جهل با هم بجنگن. یکی بگد سمن الازرق سختون، دیگری بگد لا بأسه به سمن الازرق. این دوتا در لوح محفوظ با هم میجنگن، ولی این دوتا در لوح محفوظ در عالم انشاء تعارضی ندارن، چون اطلاق لحاظی را منکر شدیم. بعد اگر اطلاق لحاظی را بیاری، جنگ در همان مقام جنگ درست میشه. این یک. اما در مقام ملاکات احکام، ملاکات کدوم؟ حب و بغض، مصلحت و مفسده. آیا از نظر ملاکات اگر کسی در دار قصبی نماز خوان، ملاکات با هم میجنگن یا نخه اونها هم صلح کلی هستن، با هم مصالحه میکنن؟ اما حب و بغض، حب قائم با ذهنه، بغضن قائم با ذهنه. الحب و البغض من المفاهیم الاضافیه، یک طرفش بسته است به نفس، طرف دیگرش بستگی دارد به شیء. هذا محبوب، سرکه محبوب، خمر مبغوض. یک طرف حب به نفس، طرف دیگرش به شیء خارجی است. حب و بغض من مفاهیم ذات الاضافه هست، یعنی یک طرفش قائم با شیء خارجیه، یک طرفش هم قائم با نفس. چمان دارد که یک شیء من جهت محبوب باشه، من جهت مبغوض باشه. آدم با کمال غیر از معصومین کسی نیست، یا کسانی که در درجه بعد از عصمت هر. بالاخره هر انسانی در زندگی یک نقطه ضعفی، بلکه ده ها نقطه ضعف دارد، در این حال هم ده تا هم نقطه قوت دارد. چه مانع دارد بگیم ادها الصلات فی الدار القصبی من جهت اینکه توجه به مولا کردی محبوبه، من جهت اینکه قانون شکنی کردی محبوبه. آقایان خیال میکنن محبوبیت و مقبولیت مثل سواد و بیازه. سواد و بیاز نمیشود در یک شی جمع بشود، هم بشود اسود هم بشود ابیض. نه آقا، محبوبیت و مقبولیت مانند سواد و بیاز نیست که قابل جمع نباشد، بلکه از امور اضافی است. ممکن شیء من حیثیت محبوب و من حیثیت مقبول. برسیم به ملاک دیگر، برسیم به ملاک دیگر. کدومه؟ لبانا باز کن. المصلحت و المفسده. مصلحت و مفسده هم چیزی نیست که مانند سواد بیاض جمع بشوند در عمل خارجی. این مسئله را باید دقت کنیم. مصلحت و مفسده مثل سواد بیاض نیست. مصلحت و مفسده گاهی قائم است با امور خارج از شیء. یک عمل، همین نمازی که در دار قصبی میخونی، مصلحت دارد چون در نفس انسان یک نوع توجه به خدا ایجاد میکنه. مفسده دارد، سبب میشود که مالکیت در میان مردم سوس بشه، غارتگری رواج پیدا کنه، مالکیت زیر سوال بره. بل اگر مصلحت و مفسده مانند سواد و بیاض بود، در صلات واحده قابل جمع نبود. اما مصلحت و مفسده من الامور نسبیه، من الامور الاضافیه، غالبا قائم با شی نیست. مصلحت و مفسده مصلحت در اینجا قائم با فرد نماز معراج المؤمنه، اما مفسدش قائم با اجتماع در جامعه مالکیت سوس می شود، قارتگری رواج پیدا میکند، نظام به هم خوره. بنابراین اینجا هم مشکلی نیست. بله، مشکل ما در مقام امتثاله، که در مقام امتثال این آدم چگونه بگد هم مطیعم هم بگد من عاصی هستم. اون دو مرحله خوبه. مرحله اول رفع تناقض در مقام جمع، مرحله دوم رفع تعارض در ملاکات. مشکل که انسان در اینجا به گل می نشیند و به این آسانی از گل در آمدنش مشکله، چگونه بگیم هم امتثال است و هم اسلام؟ آیا این مصداق معصیت پس مصداق امتثال نیست؟ اگر مصداق امتثال مصداق معصیت نیست، اگر حل اجتماعی در اون دو مرحله از پل خاجو رد شدی، اما اینجا چه کار میکنی؟ اینجا هم همین جواب میدیم. میگیم چه مانعی دارد من حیثیت امتثال باشد و من حیثیت معصیت باشد؟ از این نظر که این معراج مؤمن است و قربان کل تقی است و تنها عن الفحشاء والمنکر، البته نسبیاً صلات، اما از این نظر که این استیلاء بر مال مردم این معصیت، اسیان معصیت با حیثیات فرق میکنه، من حیث معصیت و من حیث اطاعت. البته مسئله هنوز تکمیل نشده، ولی تا اینجا بینی و بین الله از همه تقریبها، تقریبهای این دو شخصیت از همه روشنتر، هم از تقریبی که قدما گفتن خیاط در خانه قصبی، تقریبی که جناب قمی گفت، گفت فرض مقدمه کلیه، واجب کلیه، فرد مقدمه است. این از یعنی که مرحوم نائنی آمد خارج را دوتا کرد، گفت دو حرکت داریم، یک حرکت وضعی این صلات، یک حرکت عینی اون قصب. اصلا اون بیان ها قانع کننده نیست، علاوه بر اشکالات می گفتیم، اما این بیان تا حدی قانع کننده است لولا یک اشکال. اون یه دونه اشکال رو من میگم، روش مطالعه کنید ببینیم فردا میتونیم حل کنیم یا نه. اون اشکال این است که ولو مشکل را این دو استاد احنا الله مقامهما در مقام اثبات حل کرده، اما مشکل در مقام ثبوت به قوت خود باقیه. این قلتها که فقط مطالعه کنی تفرد چطور؟ ولو در مقام اثبات حق با آیونه، امر به صلات ناظر به قصب نیست، النهی از قصبم ناظر به صلات نیست، این اثباتن. ولی ثبوتن آقایان یک قاعده ای را میگن، میگن اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست، اهمال در مقام اثبات ممکنه اما در مقام ثبوت ممکن نیست. این قاعده را حفظ کنید، اهمال در مقام اثبات ممکنه، مولا دلیلی را که میگن محمله باشه، القنم و حلاله، این محمله است، کار ندارد که قنم قصبی هم حلاله، قنم موتو هم حلاله، نه، القنم حلال محمله است، در مقام اثبات احفاد ممکنه، اما در مقام ثبوت اهمال ممتنعه. همین مولا که میگه سله متشه میگیریم، میگه آقای مولا ولو در مقام اثبات سله ناظر به قصب نیست، ولو لحظت دالده بر قصب نیست، بگو بینم حالا که میگه سله آیا اونجا هم که همراه با قصبه میگید سلی یا اونجا نمیگید؟ اونجا دیگه نمیتونه بگید که من ناظر نیستم، ناظر بودن و ناظر نبودن مربوط است به مقام اثبات، در مقام اثبات بگید این مأمورم به اون منهیون انه، در مقام اثبات میگید اون چی که محصر قرضه اون متعلق امره، اما اون که محصر قرض نیست یا بیت القصیدش بگد بگد اطلاع متعلق هیئت تمام الموضوع، اما در مقام ثبوت نمیتونه مولا دهنش رو ببنده بگه مولای حکیم تو که میفرمایید سلی ثبوتن در دلت در باطن ذاتت این که میگید سلی، فقط اونجا میگید که قصب نباشد یا اونجا هم میگید که قصب باشد؟ اگر اجتماعی هستیم باید بگو اونجایی که قصب هم باشد. مولا این که میگید لا تقصد ولو در مقام اثبات محمله، ولی ثبوتن در دلت، در دلت میگه لا تقصد، آیا اونجا هم میگید که همراه با صلات باشی؟ اگر بگد نه میشیم امتناعی، اگر بگد بله میگیم اجتماعی. اگر شد دو مرتبه عادل محزون، چون در مقام ثبوت در صورتی که دست به هست امر هست نهیم هست. این مشکل که این دو بزرگوار مشکل اثبات را حل کردن، مشکل ثبوت به قوت خود باقیه. فردا ببینیم حل میکنیم یا نه انشاءالله.